بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولحمة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحث رسید به فصل چهارم که درباره اثبات ماده اولا و صورت جسمیت و این بحث که جسم مرکب است از دو جوهر، جوهری که قابلیت محض و هیچ فعلیتی جز همین که قابلیت محض و پذیرش محض و قوه محض چیز دیگری نیست، و یک جوهری که جنبه فعلیت جسم رو تأمین میکنه به نام صورت جسمیه. عرض شد که اون چیزی که مورد اتفاق فلاسفه هست اینه که ما بالاخره یه مادهی داریم، حالا اسمش ماده میخواد قرار بدید هیولا، بالاخره ماده مورد اتفاق فلاسفه هست. چرا؟ چون ما تو عالم تبدیل داریم و تبدیل مبتنی بر این است که یک مابهل اشتراکی بین اون حالات تبدل باشه. اگر میگیم این آب میشود یخ، این آب میشه بخار، اون خاک میشه ارزم به خدمت شما نبات، خب بحث تبدیل اگه باشه باید یک مابهل اشتراکی باشه که بگیم این تبدیل به اون شد. در تبدیل یک مابهل اشتراک ما میخوام، یک مابهل امتیاز، یه امری که در دو حالت ثابت باشه و یک امری که در دو حالت دگرگون شده. خب این عرضم به خدمت شما آب شده بخار، آب شده یخ، میگه همون این همون آبه بود شده یخ، همون آبه بود شده بخار، پس یه اشتراکی میخواد. او اشتراک ماده هست و اون امتیازم که هست که قبلا به صورت مایع بود الان به صورت جامد یا هوا هست. ولی اون که اون ماده چیه، خب این اختلاف هست. مثلا شیخ اشراق میگه اون همون صورت جسمیه هست که فعلیت صورت جسمیه، اون ماده هست، اون مادت المواد هست، اون منشأ همه تغییرها و تحولها تو عالم ماده هست. ولی خب مشا میگن نه، ما در جسم دو تا جهت داریم، دو تا حیثیت داریم، دو تا جوهر داریم، با هم ترکیب شدن جسم رو وجود آوردن. یکی یک جوهری که قوه محض، قابلیت محض، اسم شما میذاریم هیولا، و دیگری عرضم به خدمت شما صورت جسمیت که فعلیت. این نظریه مشا هست که خب سابقش به ارسطو برمیگرده، ابن سینا پذیرفته، ملا صدرا پذیرفته و خب برخی هم نپذیرفتن، شیخ اشراق قبول نداره، تو معاصرین هم هستن، علامه مصباح قبول نداره، آیت الله فیاضی قبول نداره. خب حالا برهان اونها چیه؟ برهانی که بر این مطلب دارن مشا چی؟ دو تا برهان عمده دارن که یکیش دیگه الان از کار افتاده، با توجه به این که ما میگیم این جسم محسوس که ما بر اساس حسمون توش اتصال میبینیم، الان طبق علوم روز میگن نه، این اتصالی که شما حسن میبینی در واقع اتصالی نیست، بلکه اینا اجزاییست کنار هم، و اون اجزای کنار هم حالا این جسم محسوس به وجود آوردن. اون میگن برهان فصل و وصل. برهان فصل و وصل مبتنی بر اتصال حسی است که وقتی خب وجود نداره زیر سوال رفته، اون برهان کلا زیر سوال میره. خب اونم علامه اینجا بحث نکرده، هم میگم که هم زیر سوال رفته، اینجا بحث نکرده، اینجا برهان دیگری رو مطرح کرده نام برهان قوه و فعل. این میگن برهان قوه و فعل. این مقدماتی داره که به اون مقدمات توجه بشه تا ماده اولا اثبات بشه. اون اینه که شما اگر به جسم، به ماهو جسم نظر کنی، دقت کنی و اونو مورد تحلیل قرار بدی، درش دو تا جنبه میبینی. یکی این که این الان بالفعل جسمه، این یه فعلیتی داره، این در سه بعد عرضم به خدمت شما امتداد داره، طول و عرض و ارتفاع، این بالفعل اینو دارد. پس یه چیزی الان بالفعل دارد این جسم، شکی توش نیست. این بهش میگن همون جنبه فعلیت، حیثیت وجدان، یه دارایی، یه چیزی دارد. اما همین جسم در عینی که یه چیزی رو بالفعل داره، همون امتداد در جهات سگانه، یه چیزی رو هم الان نداره ولی میتونه دارا بشه. این خوشه گندم صورت خوشه گندمی را نداره ولی میتونه دارا بشه. اینه میگن حیثیت بالقوه، حیثیتی ارزم وجد، حیثیت فقدان. حالا این حیثیت فقدان است، این تعبیر دقیقی نیست که کسی بگه اون حیثیت قوه حیثیت فقدانه. چرا ما میخوایم بگیم اون موجوده، تحقق داره، فقدان یک چیز عدمیه. لذا توی نهای تعبیر دقیق اینه که این حیثیت ملازم فقدانه، قوه، حیثیت قوه ملازم و همراه با یه فقدانیه، یه چیزی رو ندارد میتونه دارا بشه. این میگن حیثیت بالقوه، این ملازم با فقدانه، نه که خود فقدان باشه. خود فقدان عدمه، نمیتونه عدم رو به شما، خود شما بگید ماده وجود داره، تحقق داره، میخواد وجودش رو اثبات بکنه.
ملازمش هم نیست.
بله؟
ملازمش هم نیست.
چرا ملازمش نیست؟
الان هست، واقعا هست.
نه اون فقدان رو دقت بکنید ما چی میگیم. میگیم این الان خوشه گندم نیست، اون فقدان نه، این میتونه خوشه گندم بشه. اینو میخوام بگم، این میگیم حیثیت بالقوه هست، این ملازم با فقدانه. و اگر اون بالفعل شد دیگه خوشه گندم، دیگه قوه خوشه گندم رو گفتیم از بین میره. پس این دوتا حیثیت وجود داره تو جسم. این مقدمه اوله که شما هر جسمی را تحلیل بکنید، به ما و جسمون، این دوتا حیثیت میبینه، یه چیز رو بالفعل دارد، امتداد در جهات سگانه رو بالفعل داره، این حیثیت فعلیت که حیثیت وجدان و دارایی است، و یک چیزی رو نداره میتونه دارا بشه، همون قوه تبدیل و تبدل که تو عالم ماده مسلمه. یعنی فیزیکدانش هم قبول داره، شیخ اشراقش هم قبول داره، مشا این همه قبول داره. خب پس این ند یه چیزی رو ندارد میتونه دارا بشه، این میگیم حیثیت قوه که ملازم با فقدان. خب این دوتا وجدان و فقدان اینا متقابلن، وجدان و فقدان متقابلن، میگن تقابل ملکه و عدم ملکه دارن. یعنی یه جایی که میتونه یه چیزی داشته باشه، اگر نداشت ما به اون میگیم فقدان. خب پس اگر اینا ملکه و عدم ملکه هستن، اینها نمیتوانن ارزم به خدمت شما یه چیز باشن. بگیم آقا این اینا همون جسم بسیط، جسم بسیطه، همون صورت جسمی، هیچی دیگه نیست. حالا همون امر بسیط هم وجدانون و هم فقدانون، این نمیشه که. وقتی اینا دوتا متقابل شدن، نمیشه برای یه امر بسیطی اینا عرضم به خدمت شما صدق بکنن. بلکه اگر بر یک چیز اینا صدق میکنن، باید دو چیز تو اون باشد که منظم به هم باشن، دو چیز کنار هم عرضم به خدمت شما. مثل که شما به یک انسانی میگید چی؟ میگید این اما هست و میگید این اسمه، هر دو رو میگید و هر دو رو میگید. این برای یک چیز، یک حیثیت بسیط فلسفی که صدق نمی کنه. دو تا حیثیت تو این وجود داره کنار هم، یکی اون جنبه بینایی که الان نداره، یکی جنبه شنوایی که نداره. وگرنه یک جنبه بسیط اینجوری میگه هم اما باشد و هم اسم باشه، این این ارزم به خدمت شما معنا نداره. خب حالا اینجا به همینطور، اگر مثل شما یه شیخ اشراق میگید این جسم بسیطه و هیچ ترکیبی توش نیست، اون وقت چطوری هم به این ما میگیم وجدان، هم به این بگیم فقدان، هم بگیم فعلیت، هم بگیم قوه؟ پس این دوتا باید دو چیز کنار هم باشن، با هم ترکیب یافته باشن. اینم تا این مرحله. پس دو چیز اینجا باید وجود داشته باشه. حالا اینجا این سوال مطرح میشه، خب از کجا میگید که اون جنبه قوه جوهره، یا اصلا اون صورت جسمیه جوهره؟ چون این چون علامه گفتن فی اثبات المادت الاولا و صورت جسمیه، این رو شما هر دو رو بگو، دو تا جوهر باید برای ما اثبات بگو. این دو تا جنبه وجود دارن، خب احتمالات گوناگون هست، هر دو عرض باشن، هر دو جوهر باشن، یکی عرض باشه یکی جوهر باشه. حالا اونم باز خودش بگیم صورت عرض، ماده جوهره و بالعکس. چهار احتمال. شما از کجا میگید که این دو تا جوهرن؟ بله، اون دو تا حیثیتن، برای یه امر بسیط نمیتونن صادق باشن. پس ما دو جنبه داریم، دو چیز منظم به هم. حالا دو چیز منظم به هم، اون که از کجا شما میگید که خب برخی این احتمالات که خب روشنه که دیگه بدیهیست بطلانه، مثلا دو تا عرضن، خب باز موضوعش چیه؟ عرض که بدون موضوع نمیتونه باشه. پس این احتمال که خب روشنه باز. اگر بخواید یا اون این اشکالم که هست، جسم ما پذیرفتیم که جوهره، از ترکیب عرضها که جوهر به وجود نمیاد، دو اشکال. اگر دو تا عرضن موضوعشون چی؟ و این که ما پذیرفتیم که جسم یه جوهریه، حالا اون استدلالایی که داشتیم اونجا، ما اگر عرض جسمانی داریم باید جوهر جسمانی هم داشته باشیم، یه جوهری که جسم باشه، اون باید مسلم دیگه. گفتیم چه یه عرض بدون موضوع نمیتونه باشه. خب دو تا عرض هم با هم ترکیب بشن، جوهر ازش به وجود، هزاران عرض، میلیاردها عرض ازش با هم کنار هم باشن، جوهر به وجود ارزم به خدمت شما نمیاد. پس این احتمال. اگر بگید هر دو جوهرن که با هم حرف ماست، اگر بگید ارزم به خدمت شما یکی جوهره یکی عرضه، حالا اینو میتونیم سر تفصیلی هم بحث بکنیم، ولی همین این ما به صورت احتمالی حالا دو شق میشه، همون به طور کلی میتونیم یه ردش بکنیم. همونطوری که از ترکیب عرض ارزم به خدمت شما عرضها جوهر به وجود نمیاد، از ترکیب جوهر و عرض هم جوهر سومی به وجود نمیاد. اون از یک چیزی که ما الان در مورد جسم صحبت می‌کنیم که جوهره، و داریم در مورد اجزاء درونی صحبت می‌کنیم، و ما گفتیم جسم به ما و جسم رو شما لحاظ بکنید، همون جسم به ما و جسم این دو حیثیت رو داشت. پس داریم در مورد دو تا امر ذاتی صحبت می‌کنیم.
شما اگه قبول کردیم که ذاتیه،
بله،
یکی ما گفتش که اصلا در واقع ماده ذاتی چیز نیست، جسم نیست.
بله. خب این ما میگیم چی؟ ما میگیم اون دو تا حیثیت را علامه تعبیرش اینه که ان الجسم من حیث و جسمون، یعنی این دو حیثیت رو ما تو همون ذات جسم و شما لحاظ بکنید، جسم ما و جسم همون ذات جسم، ذات و ذاتیات جسم.
خب این مدعاست دیگه.
بله. نه، دلیل دیگه داره، همین داره تحلیل میکنه دیگه. شما ببینید این درسته یا درست نیست. علامه میگه شما جسم به ما و جسم رو لحاظ بکن، توش دو این دو حیثیت رو میبینی.
خواهی که گفت نمیبینم؟
بله؟ اگه گفت نمیبینم اون دیگه باید باید حرفای دیگه برای زد.
نه، مثلا علامه مصباح اینا که میگن در واقع جفتش یکیه، اینا چطور میگن؟
حالا اونا جفتش یکیه، اونا میگن میگن اون همون صورت جسمیه ماده هست، اونا نمیگن جفتش یکیه. هیچ کس نمیتونه بگه وجدان و فقدان. اونا جنبه های دیگه اشکال دارن. ما که نمیدونم شما تو این شما میگید این مقدمه اشکال داره، اونا بگونیم اشکالاتشون در کجا هست که این حرف رو زدن. ولی به هر حال اینجا ما تو فضای علامه داریم این صحبت رو میکنیم، ایشون میگه جسم به ما و جسم این دو حیثیت رو داره، و اگه این مقدمه رو بپذیره کسی، پس این دوتا چیز باید چی باشن؟ ذاتی باشن. خب یک عرض نمیتونه ذاتیه یک جوهر باشه، جس جوهر. خب یک جنبهش میگی چیه؟ یکیش میگی جوهر، اما یکیش عرضه. نمیتونه یک چیز یک جوهر درون یک جوهر تشکیل یافته باشد از یک جوهر و عرض. اینم امکان عرضم به خدمت شما نداره. خب وقت بیانات دیگه اینجا گفتم میشه کرد. من حالا اون بیان سادهش این بود که حالا این یه مقدار این بیان دیگه سخت‌تر هست و اون این که اگر شما بگید مثلا این بگیم ما یکیشون جوهر یکی عرضه، خب این میخواد بگید کدوم جوهره کدوم عرضه. اگر بگید اینجوری بگید اون ماده رو بگید جوهر، صورت رو بگید چی؟ بگید عرض. خب این نمیشه. چرا نمیشه؟ طبق بحثای گذشته ما گفتیم عرض موضوع در عرض بی‌نیاز از عرضه، جسم توش سفیدی حلول میکنه. یادتونه فرق اونجا موضوع به معنای اخص و موضوع به معنای عام گفتیم. گفتیم موضوعی که تو بحث جوهر و عرض مطرحه چیه؟ اون موضوع بی‌نیاز. گفتیم موضوع یعنی محل بی‌نیاز. لذا گفتیم این صورت جسمیه را ما گفتیم این جوهران ولو حلول کرده در ماده. چرا؟ چون که ماده از او بی‌نیاز نیست. حالا همینجا اگر بگید ماده جوهر است، صورت عرضه، این با اون مبنا نمی سازه. اون چرا؟ ماده که موضوع این صورته از اون صورت بی نیاز نیست، اما تو عرض باید اون محل بی نیاز از حال باشه. جسم بی نیاز از سفیدی، سفیدی هم نباشه جسم جسمه، بدون سفیدی هم جسم محققه. لذا اینجا این احتمال مردوده که کسی بگه ماده رو ما جوهر فرض میکنیم، صورت رو عرض فرض میکنیم، پس این یک امر باطله. اما کسی بیاد اینجوری بگه صورت جوهر است و اون جنبه قوه یک عرضه، مثلا همون کیف استعدادی. ما یه جسمی داریم و یک کیف استعدادی، امکان استعدادی، کیفیت استعدادی و امکان استعدادی، اون همین منشأ این تغییر و تحول هاست. این رو چطوری بخوایم رد بکنیم؟ این رو خب میگیم این صورت جسمیه این عرض رو پذیرفته یا نه؟ خب پس استعداد و امکان پذیرش این عرض رو داشته. خب اون پس او از یک امکان استعدادی دیگری اینجا شک میگیره. باز صحبت رو میبریم تو اون امکان استعدادی، اونم یه عرضیه، چون گفتیم کیف اون امکان استعدادی همون استعداده، ذاتن همون استعداده، اعتباراً فرق میکنه. خب این جنبه قوه رو شما میگید یک عرضه که چیز جز همون استعداد نمیتونه باشه. خب این رو این صورت جسمی پذیرفته، پس امکان پذیرش رو داشته، استعداد پذیرش رو داشته، پس یه استعداد جدیدی مطرح میشه، باز سخن تو اون استعداد مطرح میشه و این هم تو تسلسل میشه. اما اگر شما گفتید نه این جنبه جوهر است، یعنی یک جوهری داریم که قابلیت ذاتشه، ذاتیشه، اصلا این قابلیت این پذیرشه، دیگه این تسلسل پیش نمیاد، چون ما بالعرض باید به چی برگرده؟ به ما بزنید، ذاتیشه دیگه. این دیگه چرا این امکان استعدادی را پذیرو؟ به خاطر اون جوهره، جوهری که این پذیرشه، این قابلیت دیگه. اونجا دیگه لازم نیست به یه چیز یک استعداد عرضی لازم نداریم که این ماده اصلا پذیرش و قابلیت تمام ذاتش همینه، این میتونه و حتی به همون ذاتش بیاد اون امکان استعدادی رو بپذیره، دیگه نیازی به یک امر عرضی نداره. ولی اگر شما بیاید اون رو جنبه قوه رو بیاید جنبه عرضی بکنی، خب ما بالعرض به ما به ذات برگرده و این بخواد یه تسلسل بگید این پشتمانش یه امکان استعدادی، باز اون یه امکان استعدادی، باز اون یه امکان استعدادی، همطوری میشه تسلسل و محقق نمیشه. به هر حال این نکته که دیگه اون وقت اون بیانهای شما دیگه اینجا نمیاد که کسی مقدمه اول رو نپذیره، بگه آمین جسم و ما و جسم من قبول ندارم که دو تا جنبه توش هست. و وقت این دیگه بیانات دو توضیح دومی که من دادم، این دیگه از این نمیتونه در داره. شما بگو دانه گندم، دانه گندم این به ما و جسم نیست دیگه، یه نوع جسمه. خب این هم جنبه فعلیت دارد که این بالاخره بالفعل دانه گندمه، هم جنبه قوه دارد که چیه؟ میتونه خوشه گندم بشه، جنبه وجدان و فقدان. خب اون جنبه فقدان چیه؟ اگر بخواد بگید عرضه، خب این اشکالات پیش میاد، این که تسلسل پیش میاد. پس باید اون یک جنبه، یک جوهری باشد که عین پذیرش باشه، تمام ذاتش پذیرش باشه. فقط این امکان استدی بودیم چیکار میکنه؟ اون پذیرش مطلق را میاد چیکار میکنه؟ خاصش میکنه. اون ماده میگه من پذیرشم برای هر چیز، من میتونم خوشه گندم بشم، درخت زردالو بشم، درخت گلابی بشم، درخت سیب بشم، اما من میشم خوشه گندم. گندم از گندم بروید جوز جو. این بر چه اساسه؟ بر اساس اون امکان استعدادی. اون امکان استعدادی میاد اون قابلیت رو تعین میبخشه، میگه تو باید به این سمت سو حرکت بکنی. که یادتون باشه گفتیم نسبت امکان استعدادی با اون ماده اولا همون نسبت جسم تعلیمی به جسم طبیعیه. جسم طبیعی یعنی همین جسمایی که ما باش سر و کار داریم. جسم تعلیم همون حجمه. خب جسم طبیعی زو ابعاد ابعاد داره، ولی مشخص نیست چقدر بخواد یک متر در یک متر در یک متر باشه جسمون، میلیمتر در میلیمتر در میلیمتر در بالام جسمون، اما حجمی اندازه مشخصیه که محل بحث مثلا توی هندسه هم هست. او میاد چیکار میکنه؟ این اندازه ها را تعین میبخشه که این میز یه حجم خاصی داره، یه اندازه خاصی داره، ولی اون اصل جسم که جسم طبیعی باشه اون اندازه هاش مبهمه. پس اون جسم تعلیمی که یک عرض هست که ما میگیم تو کمها، اقسام کم، کم متصل، سه نوع خط هست و صد هست و حجم، حجم یک عرضه، میاد اندازه های این جسم طبیعی رو تعین میبخشه که تو باید طولت اینقدر باشه، عرضت اینقدر باشه، عمقت اینقدر باشه. حالا اون ماده اولا هم قابلیت مطلقه، قابلیت به هر چی شدن. این امکان استعدادی میاد میگه نه، تو باید بشی خوشه گندم. اون قابلیت قریبش میشه خوشه گندم، اون که نزدیکه از بین تمام قابلیت، این نزدیک میشه به چی؟ به خوشه گندم شدن. لذا خواستم اینو عرض بکنم. اگه اون مقدمه اول را اگر شما بگید، این بیان دوم رو این اثبات میکنه که این جوهره، ما یه جوهری داریم در فضای جسم، یه جوهر، دو تا جوهرن کنار هم قرار گرفتن و جسم به وجود آوردن. حالا این مقدار رو بخونیم تا الفصل الرابع فی اثبات المادت الاولا، فصل چهارم درباره اثبات ماده اولا و صورت الجسمیه و صورت جسمی. ان الجسم من حیث هو جسمون، جسم از اون جهتی که جسمه.
استاد منظور شما جسمی که گفتیم اثبات کردیم درست همون ذرات؟
بله، اینا دیگه هر کدوم که مصداق جسم ما دونستیم همون محل بحثه. که من دیروزم مثلا تصریح گفتم، گفتم مثلا میگن اگر شما میگید این الکترون به عنوان یک ذره بنیادی این رو شما قبول میکنیم، ما میگیم جسم همینه و همین زو ابعاد ثلاثه هست. چرا؟ چون اگر اون ابعاد نداشته باشه از اون از بی امتداد امتداد به وجود نمیم. این جسم محسوس امتداد داره، این جسم محسوس امتداد داره. اگر این امتداد داره، اون ذرات هم هر چقدر پیش برید باید امتداد داشته باشه. پس اون الکترون زو ابعاد ثلاثه هست، اون مرکب من ماده و صورت. ارزم به خدمت شما،
یعنی خود اون الکترون میدرست،
همون الکترون بودیم، مثلا ماده دارد و صورت الکترونی، اون پروتون ماده دارد و صورت پروتونی، اون نترون هم ها قضا. اگر که البته اونجا بگن در مورد الکترون میگن ذره بنیادیه، ولی در مورد پروتون و نترون باز اون یه چی میگن، اسمی الان میگن چی تو یه اسمی میگن که باز اون خودش میگن کوانتوم. آره میگن اون باز خودش به ذراتی تقسیم میشه، بعد اون پروتون و نوترون که اونا ذرات بنیادی هست. اینا حرفا و ادعاهایی که هست به هر حال. حالا به هر حال ما میگیم که طبق برهان خودمون اگر این جسم محسوس ابعاد دارد، امتداد داره، این هر چه قدم شما ریز بشید ریز بشید ریز بشید، حالا دستگاهی شما نبینه، چشم شما نبینه، چه بدون اون دستگاه ها، چه مسلح اون دلیل، ولی عقل من میگه اونجا ولو شما نمیبینی اون امتداد داره. کما اینکه در جاهای دیگه هم باید حس همراهی نمی کنه، خدا وجود دارد حس من
تا اینجا میان، ولی از اینجا باید دیگه همخوانی نداره اصلا.
چرا همخوانی
نداره؟ یعنی الان رنگ بر کی آرزو میشه؟ بر جسم دیگه، درسته؟
خب
و این رنگ بر روی الکترون و پروتون و نوترون آرزو میشه؟
آیا مگر رنگ مثلا بر الکترون عارض نشه جسمیت او رو زیر سوال میبره؟
نه، گفتیم که قراره که رنگ روی کی عارض بشه؟
بله؟
جسم دیگه. پس اگه اون جسم عارض نمیشه روی کی عارض بشه؟
مثلا اون میتونه یک عرضی باشه برای این مجموعه، چه اشکالی داره؟ یعنی این مجموعه عرضم کنار هم قرار میگیرن به یک، چون که این اون این هم یه بحثیه که در فلسفه این عوارض عرضها ریشش چیه، منشأش چیه، میگن منشأش اون صورته، ریشش اون صورته، اون طبیعت اون صورته. این آب که مایعه منشأش چیه، این که سنگ جامده منشأش همون صورت سنگی هست، این جامد بودن جامد، این منشأش اونه. خب اونا اون آرایش خاص که خودش یه عرضی هست، اون این عرض هم در پی داره، حالا طبق اون تحلیلی که اونها دارن، این آرایشی که اینها دارن یه عرضه براشون، اون وقت اون عرض یه عرض دیگر هم در پی داره، این اشکالی نداره. البته ببینید اینا همه باید بحث بشه، یعنی یه فیزیکدان اون طرف بنشینه یا یک فیلسوفی و فیلسوف فیزیکدان فیزیکدان فیلسوف داشته باشیم که تو هر دو در نهایت باشه، یعنی مجتهد باشه به قول به اصطلاح طلبگی ما، یا یک فیلسوف این طرف بنشینه یک فیلسوف یک فیزیکدان اون طرف، که کارهایی که مجمع انجام داده میگم. و البته به خاطر این برنامه های کرونا تعطیل شده فعلا، مثلا دکتر گلشنی یکی از اساتید میگفت دیروز باش صحبت میکردم، دکتر گلشنی به عنوان یک فیزیکدان، البته فیزیکدانی که با فلسفه و اینا آشنا هست، نه در حد یک آیت الله جوادی آملی و آیت الله فیاضی و علامه مصفاً، میگن ایشون از طرف فیزیک به عنوان یک فیزیکدان میامد و آیت الله فیاضی به عنوان یک فیلسوف، و اینها همین بحث ها رو داشتن که یکی از این بحث ها که بیان مشخص کنن آیا جرمی که شما یه فیزیکدان میگی آیا همون جسمیست که من فیلسوف میگم یا اینها متفاوت هست، آیا اینا یکی هم یا ما دچار اشتراک لفظی شدیم، شما جرمو به یک معنای دیگه به کار میبریم، ما جرمو شما میگه اون ذرات جرم نیست، اون ذرات بنیادی میگه جرم نیست، آیا میگه جرم نیست، یعنی همه داری به اصطلاح من فیلسوف صحبت میکنی، یعنی میگه جرم این جسم فلسفی نیست، یا نه توضیح بده ببینیم شما چی میگی، این جرمی که میگی توی شما صحبت میکنی برای ما توضیح بده، مشخصاتش رو بگو، ویژگی ها شما بگو، بالاخره ما داریم هر دومون سر یه چیزو میتراشیم، یا نه شما که میگی جرم به یه معنا میگی، من که میگم جرم، شما میگید جرم نیست اون ذره بنیادی، به یک معنا من به یک معنا دارم اثبات میکنم، شما به یک معنا نفی میکنی، اینا بحثه که اینجوری. حالا ما به همون مقداری که گفتم، حالا من دنبال اینم بودم ببینم مثلا مقاله ای کسی در این زمینه نوشته، کتابی چیزی به اون صورت، حالا به اون صورت من رو تعبیر به اون صورت که من میگم، یعنی به هیچ صورت ظاهرم وجود نداره، کارهایی هست که باید انجام بگیره. بله.
یه مثل آقای مهدی فرستادن اونجا، آقای محسنی و آقای خسروپناه، دو سه تا فیلسوف بودن،
آقای محسنی همین شهید فرخزاده،
آقای فرخزاده سر همین جسم
ها اون من بعد جنبه‌هاش بحث شده ببین تمام بحث حالا من چیز بحث‌های دیگر الان برای تو مطرح نمی‌کنم ذهن ما رو درگیر نمی‌کنه این چیزی که باید کار بشه دنبال بشه ارزم به خدمت حالا اون فضای به مقداری که اونا گفتن آخه یه مشکلی هست اینا باید مشخص بشه ما رو هوا بحث نکنیم چقدر از اینها اثبات شده است آیا مثلا واقعا این دانشمندان ما الکترون دیدن آیا پروتون رو دیدن؟ آیا نترون رو دیدن؟ آیا اونا رو دیدن؟ خب آخه یه چیزی که ندیدن روش چجور قضاوت بخواد بشه که بگیم آقا این
اثراتش رو میبینن
اثرات از اثرات واقعا مشخص میشه که این بعد داره یا بعد نداره امتداد داره یا نداره بسیطه یا ترکیب از ماده و صورت ما در مورد ماده و صورت اصلا ماده محسوس نیست اصلا جوهر محسوس نیست حالا باز جوهر که محسوس نیست در مورد ماده باز مشکل تره بو علی میگه ماده مثل یک خانم زش روست هیچ وقت چهره خودش را نشان نمیده همیشه چهره خودش رو در پس اون صورت پنهان میکنه به هیچ وجه شما اون رو نمیتونید حس بکنید خب اینا عقل است و برهانه برهان داره اینجا صحبت میکنه حالا شما این آثار داره مثلا آثار داره این آثار داشتن میشه تشخیص این امتداد داره امتداد نداره یک سری مثلا یک سری حالا حرفا من اون موضوعشو نمیگم باید بحث پیش میاد مثلا آقا در فیزیک فلان حرفو زدن این قانون علیت رو نقض میکنه ولی بعد که میره صحبت های اونها رو آدم گوش میده میگه مثلا به تعبیر در سخونه دارن عرفی صحبت میکنن فضای فلسفه نیست فضای دقتهای فلسفی نیست دارن خیلی بزرگ میکنن آی قانون علیت نقض شد شما اینو چه جوابی دارید بدید بعد که قشنگ چیز حالا همه آقا بگید ما یه سری چیز داریم ما گشتیم و ندیدیم و اینا این حرفا هست بگرد اگر بگرد این واقعا حالا واسه ما این ما نه رد ما تو مقام این مقام ما مقام چی هست به تدریج تا جوادی آمولی نه خدا رو میشه با علوم تجربی اثبات کرد به صرف علوم میتونی مقدماتی از او بگیری کنار مقدمات عقلی بذاری بیاید. ولی به صرف آقا ما به اون یه چیز مطرح کردن دیگه گفتن فلسفه رو زیر سوال بردن خب بعد خب ما جهان بینی لازم داریم دیگه بالاخره انسان چون دام جهان چی فکر می‌کنه فلسفه رو اینا شعره این بافت الان یه ذهنیت بعضیا همینه دیگه فلسفه میگم فلسفه یه چیز با چیز بافتنی میگن فلسفه یه کلیپی از جدیدن گذاشتن در مورد فلسفه اون گفت که از طرف صفر نشسته بود اون پسر دانشجوی فلسفه گفت پدر سوال کرد که فلسفه میگی چیه برای ما توضیح فلسفه میخونی اون گفت که بشقاب و برده های فکر چی بگی بینا میخواد پیش خودش اینجوری گوه حساب کرد یه چیزی اینا بفهمن یه بشقاب برده تو بشقاب دو تکه مرغ بود دو تکه مرغ بود گفت که یکی تکر رو تکر این چند تا هست این چند این یک این چند تا میشه دو گفت خب یک به اضافه دو میشه سه تا مرغ گفت پس ببین تو این فلسفه یعنی این تو این ظرف سه تا مرغ وجود داره حالا اون پدرم از اون فیلسوف‌تر بود گوه این تکه برای من اینم برای مادر اون تکه سوم برای فرقی برای شما یا توی اینم نقل میکنن توی فیضیه میگن یک کسی آمد حوض فیضیه هم پر آب آمد خلاصه استدلال و برهان آورد و که این حوض فیضیه آب نداره خالیه هیچی توش نیست آبی نیست اونا واقعا یه دسته گرفتن دسته خوش انداختن تو حوزه حالا آب هست یا نه ذهنیت اینها و الان تو دنیای غرب فلسفه افول کرده واقعا یعنی معرفت ریشه فلسفه اونجا زده شده معرفت شناسی وقتی که فقط اومد شد حسگرایی ریشه های فلسفه
اونم
نیست
بله می نویسن دیگه بعد بله اون همون دیگه اون حرف هایی که باطله دیگه زیاد زده میشه این ما ببینید تو چه فضایی هستیم ما فضای ما فضای محسوس نیست که ماده داریم محسوس نیست برهان رو شما این برهان مقدماتش رو بررسی بکن، یا مثل مشائین بپذیر یا مثل اشراقیون نپذیر الان بخواد. وگرنه این توی فضا واقعا تو فضا با فضای فیزیک نمیتونیم ماده رو رد کنیم.
ما که بریده از خارج بحث نمی‌کنیم که درباره همه خارج داریم بحث.
بله ولی خارج
فیزیکدان هم از یه جنبه دیگه نگاه می‌کنه. بله. خارج رو از دو زاویه داریم نگاه می‌کنه.
خب فیزیکدان چقدر میتونه ببینه؟ آیا فیزیک
ما همینطور ما میگیم
نه ببین ما از دو نگاه می‌بینن، ولی نگاه‌ها به چیز یک نگاهش نگاه حسی یعنی حسگراست، یعنی در مقام مذمت نیست، در مقام مذمت نیست، ما این که ما همه حسگرایی وقتی مقام مذمتیم میگیم آقا غرب حسگراست، اون حسگرایی یعنی کلا همه میگه در همه فضاها حس حرف اول آخر بزنه، این اینجا که میگه آقا فضای فیزیک فضای حس و تجربه است، نه به عنوان مذمت، اون که روشش اینه، فضای تب فضای حس و تجربه است، آزمایش و تجربه ایناست. وجود مقام ما فیلسوفان ما که تجربه رو حس و فیزیک رو زیر سوال نبردن، این در همه جا کاربرد نداره، تو جای خودش تو علوم تجربی تو فیزیک تو شیمی توی مهندسی نمیدونم توی فرض بگیرید طب و اینا داروسازی و داروشناسی اینا بله، اما با حس شما نمیتونی جهان بینی درست بکنی، با علوم تجربی نمیتونی جهان بینی درست بکنی که آقا اون کلی از اون جزئیات میرسن باز به کلیات باز از اون کلیات به کلیات دیگه، اینجا واقعا شما علمی فکر کردی یا فقط اسمشو علم گذاشتی، شما داری فلسفی میاندیشی، این فلسفه هست خوده. اگر واقعا کسی حسگرای محض باشه چیزی به نام قوانین تجربی نداریم ما. شما میگی من در این شما میگی من این دارو رو آزمایش کردم در این درمان موثره، خب این مصداق از اون دارو را در یک انسان یه فردی از انسانی آزمایش کردی، چطور به طور کلی میگه این دارو برای این بیماری در هر انسانی مفید است؟ این قاعده کلی اینه، حس کردی اینه، تجربه کردی، اصلا کلی تو خارج همه جزئیه. اینجا اون در حقیقت فلسفه است که به کمک توی عالم علوم تجربی دانشمند علوم تجربی آمده من حیث لا یشعر با فیلسوفی میگه این چون من به علت رسیدم، به علت درمان این بیماری رسیدم، خب علت هر جا باشه معلولم هست دیگه، فرقی نمی کنه که این فرد باشه اون فرد باشه، این مصداق این دارو باشه یا طبیعت این دارو این اثر رو داره، علت برای این اثر هست. خب اگر اینه طبق اون که هر جا علت باشه معلول جمعه، این قاعده فلسفی این همه شما میتونید قاعده بدی، وگرنه جدایی از اینا برید از اینا دیگه ما علم نداریم، علم یعنی کلیات دیگه، وگرنه علم چیز شخصی به چه درد کسی میخوره؟ شما آقا یک کتاب طب بنویسی این داروی مصداق از اون داروی کذا برای فرد کذا جواب داده، چه درد مردم میخوره؟ اما من میخوام درد خودم رو بدونم، این درد برای من به درد من میخوره یا نمیخوره؟ چون قاعده به من بدی آقا هر وقت سر درد کر استامینوفون بخور این به درد من میخوره، اما حالا یک زیدی یه بار سرش درد کرده یک دونه استامینوفون از بین همه استامینوفون دنیا یه دونه استامینوفون داریم سرش خوب شد، خب به چه درد من میخوره؟ سر اونو خوب کرده. لذا این کمیت تمام علوم گفتیم بدون فلسفه لنگه. حالا من میگم اینجا تو مقامه که میگم فیزیک حس که اونجا بحث حس و تجربه است، مثلا فیزیک ما به عنوان یه علم تجربی میاد مسائل خودش با تجربه با استدلال‌های تجربی با آزمایش‌ها با اون عکس برداری‌ها همش تو فضای حس دیگه، اما فضای فلسفه فضای حس نیست. اگه من یه چیز رو تو فلسفه با حس اثبات کردم، مثلا من بخوام آقا فرض کنم این یه بحث فلسفی باشه که آقا شما میگید یکی از انواع کیف چیه؟ رنگ. من گفتم آقا رنگ وجود داره، به چه دلیل؟ به دلیلی که من میبینم. شما بیا برای از علوم تجربی تو علوم تجربی دارن آقا مثلا اگه درست باشه تو جای خودش آقا رنگی وجود نداره، شما داری اینجوری میبینی، وگرنه این عالم بیرنگه، این تو ذهن شما اینجوری نمودار و پدیدار میشه. خب اون بله، اون ما بله، اونجا میگیم موضوع و بحث یکیه، برهان بحث چون همون با. ولی الان ما ماده رو داریم بر اساس برهان عقلی اثبات میکنیم بدون مقدمات حسی، همش تحلیل های عقلیه. خب شما یا این مقدمات رو بپذیر بگو ماده وجود داره، یا بگو اشکال داره، یا تو مقدمات اشکال بکن. وگرنه یه چیزی رو که محسوس نیست رو شما باید با روش حسی بخوای باطلش کنی، این اصلا درست نیست. این اصلا نده عدم. لذا نمیشود امور فلسفی را نمیشه با حس اثباتش کرد، نه با حس را. خدا را شما بگو مقاد میت، خدا را نمیتونی بگی هست، نمیتونی بگی نیست. شما تو علم تجربی او فلسفه هست که میتونه بگه خدا هست یا خدا نیست. هستش هم باید فیلسوف بگه، نیستش هم باید عقل بگه. هست و نیستش باید عقل بگه. حس میگه آقا من همین محسوساتم. آیا یه چیزی ممکنه محسوس نباشه ولی وجود داشته باشه به حد امکان؟ او عقل باید قضاوت بکنه. لذا میخوام بگم اینا این جهاتش رو انسان باید توجه بکنه که ما بگم اون تو فضا هست، اونا تو دارن یه چیز رو از دو نگاه میبینیم. دو تا نگاه اینه، به هم مثلا برخوردی ندارن، به هم دعوایی ندارن. مثلا اصطلاحاتشون رو باید بشینن کنار هم حل و فصل بکنن. خب ان الجسم من حيث هو جسم و نعنی بهی ما یحدث فیه الامتداد الجو جرمی اولا و بذات. قصد ما از جسم چی؟ اونی که توش حادث میشود، حادث شده، وجود دارد، امتداد جرمی اولا و به ذات، یعنی همون ذاتش رو که لحاظ بکنی میبینی این امتداد داره در سطح جهت، طول و عرض و ارتفاع.
میشه چیزی ثانیا داره عرض چیز داشته باشه؟
چی؟
امتداد داشته باشه. یعنی این قید از چیز احترازیه یا توضیحیه؟
این میخواد بگه تو همون فضای ذات، چون جسم ثانیا ما داریم دیگه. ببین این جسم خودش، ما الان ما تو مقام چی هستیم؟ ما یه جسم داریم، یه انواع جسم. ما الان میخوایم بگیم اون جسم، اون ارزم به خدمت شما، اون جسمه، جنس، اون میخوایم بگیم مرکبه. الان رو آهن ما بحث نمیخوایم، نمیخوایم بکنیم. ما میگیم جسم مرکبه، یعنی جسم به عنوان جنس و اجناس، به عنوان حالا جنس و اجناس نه، اون یه جنسی برای انواع جسم. میگید این آهن جسمه، این سنگ جسمه، این مس جسمه. ما الان رو آهن، خب اونی که اولا و به ذات تو مقام ذات جسمه، چیه؟ جسمه. اگرم آهن رو میگید زو ابعاده، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه جسمه. اگر انسان شما میگید مثلا حسا نامیه، به خاطر چی نامیه؟ به خاطر اون نمو جسم و نامی، به خاطر اون جنسشه، این اثر اون جنسشه. لذا اون اولاً و به اولاً و به ذات این آثار مال این جسمه. اگرم آهن و کذا و کذا زو ابعادن، به خاطر اینه. ما الان میخوام چی رو حل و فصل بکنیم؟ میخوام بگیم این جسم مرکبه، پس دیگه آهن رو نباید لحاظ بکنیم. لذا الجسم ما و جسم محل بحثه. علامه میگه این محل بحثه که این درش ما دو جنبه میبینیم. میبینیم از جهت امتداد امرون بالفعل و من حیث ما یمکنو ان یلحق بهی شیء من الصور نوعیه، و از حیث این که ممکن از ملحق بشه به این جز چیزی از صور نوعیه، یک بحث صور نوعیه، و لواحقها، یکی لواحق صور نوعیه، یکی صورت آهنی، این جسم به عنوان یک جنس می تواند، این صورت آهنی نداره ولی می تونه صورت آهنی رو دارا بشود، و آثار و عوارض اون صورت آهنی، مثلا آهن یک چی داره؟ جذب آهن رو با میشه. این جسم به ما و جسم الان صورت آهنی رو نداره ولی می تواند صورت آهنی رو دارا بشه و نیز آثار صورت آهنی رو دارا بشه، این امکان درش هست. این میشه همون جنبه امرون بالقوه، میشه جنبه قوه که جنبه لازمش فقدانه. و حیثیت الفعل، این بس مقدمه اول، مقدمه دوم. و حیثیت الفعل غیر حیثیت القوه، حیثیت فعلیت غیر از حیثیت بالقوت. چرا؟ لأن الفعل متقوم بالوجدان، فعلیت متقوم به وجدان است، این یه چیزی داشته باشه. والقوه متقومتون بالفقدان، قوه متقوم بالفقدانه. البته بودم عبارت نهایی دقیق تر ملازم با فقدانه، یعنی بود فقدانی باشه که امکان این جنبه قوه معنا داشته، یه چیزی من ندارم میتونم دارا بشم، ولی اینجا تعبیر علامه اینه که قوه متقومه بالفقدانه. پس اینا هم دو حیثیت هم. پس اگه شما گفتید جسم بسیطه مثل شیخ شما شیخ اشراق، این اون جسم بسیط نمیتونه مصداقی از این دو حیثیت باشه. اینا دو حیثیت هم. حالا توضیحات بیشتر من دادم، دو حیثیتی هستن که متقابلن. چرا؟ چون وجدان و فقدان تقابل دارن، تقابل ملکه و عدم ملکه دارن، لذا در یک مصداق بسیط نمیتونن اینا صدق بکنن. پس باید دو تا جنبه تو اون موضوع باشد که با هم کنار هم قرار گرفتن منظمن، که ارسطو میگه منظمن. اینا دقت داشته باشید، اینجا یه مقدار اختلاف مطرح میشه. ارسطو میگه ماده و صورت چه نوع ترکیبی دارن؟ ترکیب انضمامی. دو چیز منظمه به هم هستن، همون بحثایی که داشتیم خاطرتون باشه توی مرحله قبلی تو بحث این. ولی خب آمدن ملا صدرا گفت نه، این ترکیبش چیه؟ ترکیب اتحادیه، یعنی دو چیز منظمه به هم نیستن. مثل این سفیدی نسبت به جسم نیست، این جسمه این سفیدیه، بیا این صورت هست اون ماده هست، نمیتونیم که تو خارج اشاره بکنیم. اینا در هم تنیده هستن، یک وجود است، یک وجوده. عقل من میاد تحلیل میکنه، میگه این ماده است و این وقت این خیلی مشکل. اینا رو دقت کنید، ببینید دیگه اون فیزیک به گرد این ماده هم نمیرسه که بخواد اینو پیدا بکنه بگه هست یا نیست. میگه این تو خارج اینا یه وجود داره، عقل شما تحلیل میکنه، میگه یه جنبه قوه این اسمش ماده است جوهران، یه جنبه فعلیت اینم یه جوهران. اون وقت میگه چطور این پس با اون جنبه ماهیت رو گفتینم، قبلا هم گفتم چه فرقی این داره با اون ماده و چون این میگید که دوتا جوهرن. عروض میگید خارجیست، میگید عروض چون ماهیت عروض خارجیه. اون میگه این پس چه ملا صدرا این اشکال بود تو ماهیت عرضم به خدمت شما و وجود، میگیم ترکیبشون اتحادیه و اصلا اونجا ترکیبشون عقلیست، اصلا تو خارج ما عروض گفتیم نداریم. ان الوجود عارض المحیط تصورن، تو ذهن شما اون تحلیل میشه به هستی و چیستی، تو خارج هیچ گونه دوئیتی مغایرتی وجود نداره. اینم همین شما اینو که همون شد که پس شما این تو معقولات اولا میگید عروض خارجیه. ملا صدرا جواب میده که این به اون فرق میکنه، اون هیچ وقت شما ماهیت وجود از هم نمیتونی تو خارج جدا بکنی، هیچ وقت از هم جدا نمیشه. اما همین ماده میتونه و صورت میتونن به یه فضایی برسن که از هم جدا بشن. ها این که از هم میتونن جدا بشن، یعنی اینا در عینی که تو خارج یک وجود داشتن اون عروض هم داشتن، غیر هم هم بودن. این ماده در اثر حرکت جوهری میشه چی؟ میشه مجرد. اون ماده رو رها میکنه، ماده رو رها میکنه که میگن این سیر عالم، تو بحث حرکت برسیم، این عالم میگه به تمامه یک سیر و حرکت جوهری داره، نهایتش چیه؟ به تجرد میرسه. الا الله، بله همه عالم یه حرکت، عالم ماده رو میگیم، عالم ماده، عالم میگیم عالم ماده، حرکت مال عالم ماده است. مجرد که شد تو فضای بدایه و اینها، مجرد دیگه توش حرکت وجود نداره، این میره به سمت پس این ماده رو رها میکنه. ولی اونجا که میگی ترکیب عقلیه عروض ذهنیه، اون اصلا هیچ وقت تا وجود امکانی هست ماهیت هم هست، چه تو این دنیا، چه تو قبر، چه تو قیامت، چه توی بهشت و جهنم. لذا اینها رو یه مقدار اینجا اختلاف هست که ارسطو میگه این ماده و صورت انضمامی ان، اما مثل ملا صدرا گفته نه اینا اتحادی ان و علامه هم اتحادی رو پذیرفت، انضمامو نپذیرفت. خب ففیه، حالا که اینا دو حیثیتن که غیر هم هستن، ففیه پس در این جسم جوهرون هو القوت و صور الجسمانیه، درش یه جوهری است که اون همون قوه صور جسمانیه، به حیث انه لیس له من الفعلیه الا فعلیت و انه قوت محض، بگونه ای که نیست برای اون جوهر از فعلیت هیچی مگر این فعلیتی که این قوه محضه، فعلیتها ان لا فعلیت لها و هازا نحو وجودها، این نحوه وجودشه، نحوه وجودشه که قوه محض باشه، پذیرش محض باشه. ول و ففیه جوهرون و بل جسمیت التی بها الفعلیت و والجسمیت التي بها الفعلیت صورت مقومت لها، و اون جسمیتی که به واسطه اون جسمیت فعلیت دارد، این جسم اون یه صورتی که مقومت لها، این ماده رو قوام میبخشه. یعنی چون که الوجود، اینا رو بعدن تو فصلهای بعدی میان میگیم، ماده وجود مساوق با فعلیته، ما وجودی نداریم که فعلیت نداره. خب این که شما گفتید هیچ فعلیتی نداره، میگه این فعلیت نداره، لذا باید همیشه در سایه یک فعلیتی باشه به نام فعلیت صورت، او در سایه فعلیت صورت که میتونه محقق باشه. لذا همون بیان ابن سینا که در اون قالب اون تشبیه و تمثیل گفت که زن زشت روی که هیچ وقت چهره او، چون نمیتونه، باید همیشه در سایه یک صورتی این محقق باشه. لذا و اون جسمیتی که بها الفعلیت و فعلیت جسم به واسطه اون است، اون صورتی است که مقوم این ماده هست. فتبین ان الجسم مؤلف من ماده و صورت جسمیه، روشن شد که جسم ترکیب یافته از ماده و صورت جسمی، و المجموع المرکب منهما هو الجسم، مجموعی که از این دوتا ترکیب یافته ان از این ماده بسید اون جسم هست. و صلی الله علی محمد و آله.